بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. کلام در دلیل عقلی براعت بود و قاعده قبح عقاب بلا بیان. از بحث هایی که تا کنون داشته ایم معلوم شد که قاعده قبح عقاب بلا بیان به این صورت صحیح نیست. کلمه قبح رو باید برداریم، بگیم قاعده عدم العقاب بلا بیان قاعدتون عقلائیه لا عقلیه. بعد صحبت در معارضه این قاعده با قاعده دفع ضرر محتمل آمد و اون هم جواب داده شد که ضرر اگر به معنی عقاب اخروی باشد درست نیست، اگر به معنی آثار عمل در آخرت باشد اون هم درست نیست، و اگر به معنی ضرر دنیوی باشد اون هم باطل است. هر سه احتمال ضرر ابطال شد. در اینجا بحثی که امروز داریم اینه: هادا کلهو علا مختار القوم. این روی مبانی آیون هست که قاعده را عقلی می دانند، اما روی مبنای ما مسئله واضح تر است و عدم معارضه قاعده دفع ضرر واضح تر است. چرا؟ به علت این که فرضمون این است عقلا سیرشون مستمر شده بر این که موالی از عبیدشان اگر چیزی بخواهند بیان می کنند و اگر بیان نکردند مؤاخذه و عقابی برای عبید نیست. این سیره مستمره. معنی استمرار این سیره این است که اعتنایی به دفع ضرر نمی کنند. اصلا ضرر محتملی در اینجا به معنی عقاب نیست و ضرر دنیوی رو هم اعتنا نمی کنن. فرضمون این است سیره عقلا استقرت و جرت علا عدم العقاب بلا بیان. وقتی این سیره برای ما ثابته، معنیش این است عقلا اعتنایی به این ضرر در این جاها نمی کنن. سیریس مستمره، شارع هم امضاش کرده. امضا شارع هم همون عدم رده، عدم منعه. وقتی سیره عقلا جاری شده علا عدم العقاب بلا بیان و شارع مقدس هم امضا کرده، معنیش این است عقلا اعتنایی به مسئله ضرر در اینجا ندارن، یا به عبارت دیگر ضرر اصلا در اینجا منتفیه. براعت عقلیه است، منتها شارع امضا کرده، شارع مقدس امضاش کرده. به یه معنا میشه اسمش براعت عقلی بذاری چون ریشش عقلیه. به یه معنا براعت، حتی این قسم براعت شرعی میشه چون امضای شارع باید پاش بیاد. بله، ریشه عقلیست یعنی عقلاییست و امضای شهر بهش خورده است. البته از نظر اینکه امضای شهر بهش خورده، نوعی براعت شرعیه خواهد شد. بقیه هنا شیعون، من این بقیه هنا شیعون میگم از این بحث بگذرم. نه میگم اقلایی دلیل عقلی میشود، دلیل یعنی دلیل کتاب سنت نیست، منظورم دلیل عقلی یعنی استدلال به کتاب سنت نیست، استدلال به چیه؟ به بنای اقلاست. مرادمون از عقلی و بنا اقلا مقابل کتاب سنت، استدلال به کتاب سنت نیست بلکه به بنای اقلاست. بله به یه معنا برمیگرده به براحت شرعیه. یعنی ورودش مسلمه، یعنی اقلا بنا گذاشتن با این که توجه داشتن اقلا به این که در اینجا احتمال ضرر ممکن است داده بشود، اعتنا به احتمال ضرر نکردند و بر بنای خودشون مستمر شدند. معنیش این است یا ضرر ضرر نبوده یا دفع ضرر واجب نیست. اگر اقلا استقرار سیرشون بر این شده باشد، با اینکه احتمال ضرر هم میدادن یا احتمال رو نادرست دانستن یا نه دفع ضرر محتمل رو واجب ندانستن، واضح تر است معنیش اینه دیگه. یعنی در واقع یه اجماعی است در اینجا. دقت کنین چه عرض میکنم، اگر اقلا استقرار سیرشون بر چیزی باشد، اینا نمیشه برخلاف عقل حکم عقل استقرار سیره داشته باشن، لابد یا حکم عقل رو در اینجا ناقص دانستن یا موضوعش حکم عقل در اینجا یا موضوع ندارد یا اصلا حکم عقل کبراش در اینجا نیست، و الا نمیشود این استقرار سیره برخلاف حکم عقل بوده باشد. فرض ما نمیتونیم بکنیم که قاعده قفه اقال و بلا هم بلا باین قاعده مسلمه، و الا سیره جاری شده اقلا، منش این از سیره اقلا برخلاف حکم عقله، این معنا نداره. اقلا سیره شون برخلاف حکم عقله شادم امضا کرده، این که نمیشه. واضح تر برای همین است که سیره اقلا جاری شده، شادم امضا کرده، نمیشه این برخلاف حکم عقل باشه اقلا بگن شاره هم امضا بکنه. خب واضح تر است دیگه، امضای شاره پای این سیره اقلا خورده، نمیشه. بعد بگذرم بقیه هنا شیون، این دقت کنید، وان این از بعضی از آقایون آمدن یه جواب نقضی هم به مسئله دادن، البته در مورد ضرر دنیوی. گفتن اگر شما میگید دفع ضرر واجبه به معنی ضرر دنیوی، این یه جواب نقضی داره، وان این که در شبهات موضوعیه تحریمیه همه قائل به براءتن، در شبهات موضوعیه تحریمیه ما نمیدونیم این شراب یا نیست، موضوع نمیشناسیم، حرام بودن شراب مسلمه، حکم حرمت مسلمه، موضوع که انهذا خمر املا این معلوم نیست، در اینجا همه برات جاری میکنه، همه برات جاری میکنه. اگر قاعده دفع ضرر محتمل واجب است، اگر اون درست بوده باشد، معنیش این است که شارع اجازه داده است ما دفع ضرر محتمل نکنیم، مگر تخصیص در قاعده عقلیه ممکن است. دفع ضرر محتمل به معنی دنیوی، این احتمال میدیم شراب باشه، شراب هم باشه عقل ما رو از بین میبره، پس ضرر دنیوی محتمله، استثنایی هم که در قاعده عقلی معنی نداره، پس چرا در شبهات موضوعیه گفتن همه براحت گفتن؟ چرا؟ دلیل شرعی که نمیتونه قاعده عقلیه رو تخصیص بزنه، اینم مثل این از قبه تکلیف بالای طاق، تحقیق ما به اتا محاله. این استثنانش رو ایش بزنیم که الا اینجا الا نداره. تحقیق ما به اتا محاله. شما هم میگید بله دفع ضرر محتمل واجب قاعده عقلیه است، حتی ضرر دنیاوی. این منقوض هازا به شبهات موضوعیه تحریمیه که همه اجازه دادن براعت در اونجا جاری بشود. چگونه میشود قاعده عقلیه را تخصیص زد؟ این بیانی است که بعضی از آیون بزرگان دارند ولی ما جواب میدیم. و نحن نجیب عنه، به این که اگر شارع مقدس در این جاها اجازه داده است، ممکن است به خاطر یه مصلحت اهمی از اون مفسده باشه. مفسده هست در این جاها محتمل، این معارض شده به مصلحت اهمی. شاره دیگه، اگر در شبهات موضوعی مردم بخوان احتیاط کنن، خیلی کار مردم سخت میشه، اصول حرج لازم میشود، مردم از دین و اسلام بیزار میشن، همش احتیاط احتیاط احتیاط. این یحتمل نجس، اون یحتمل حرام، این یحتمل نجس، اون یحتمل حرام. دست و پا رو ببندیم، رو به قبله کنیم، نمیشه، مشکل میشه. شارع مقدس چون دیده یه مصلحت مهمتری است که اقوا از اون مفسده محتمل است، در اینجا ترخیص قائل شده در شبهات موضوعیه. پس این اجماع لعل به خاطر ترخیصی است که شارع به خاطر مصلحت اهم دیده، و این استثنایی در قاعده عقلیه نمیشه. این که ما میگیم دفع ضرر محتمل واجبه، لولم یا عارض و ضرر اون اقوا، اگر ضرر اقوایی در بین نیاد، شارع اجازه داده لعل ضرر اقوایی دیده است. پس شما نمیتوانی، نه اصول حرج که میگم، نه اصول حرج شخصیه، اصول حرج نوعی، شارع دیده نوعا اصول حرج لازم میاد در کل موارد اجازه داده. مثال میزنم، اصول حرج نمیدونیم که مصلحتی بوده، همون مصلحت باعث شده. پس این که بگید اجماع بر این است که در شبهات موضوعی براعت جاری میشه، بنابراین این دلیل بر این است که قاعده قبح درست نیست، ما اشکال میکنیم به این که نه، ممکنه قاعده قبح درست باشه، اما در اینجا مصلحت اقوا یا ضرر اقوا در مقام تعارض بوده و شارع رعایت کرده، لعل به اون خاطر اجازه داده. این دلیل نمیشه که قاعده ی رفع ضرر از کار بیفته در ضرر دنیوی. خب این بقیه شی هم جوابش دادیم، رد شد. میگن در وصل دیروز شما ضرر دنیوی رو پذیرفتین. من کدام ضرر دنیوی پذیرفتم؟ ضرر دنیوی مهم، اونم لولل معارض. اگر معارض باشه که من نمیگم، منم میگم ضرر دنیوی را که انسان دستش قطع بکنه که مهم است، این قبیح است. اما اگر دستو میبره برای این که این دست فسادش به بقیه سرایت نکنه، یه قرض اقوایی باشه، ما که منکر نیستیم اون رو، اونو که نمیگیم، گذشتیم. اما دلیل دیگر بر براعت اجماع، این دلیل عقل تمام شد، قاعده عقاب بلا بیان یا عدم العقاب بلا بیان تمام شد، بریم سراغ دلیل دیگر اجماع. دلیل اجماع رو مرحوم شیخ در رسائل داره، اگر خاطر مبارکتون باشه با سه بیان اجماع رو شیخ در اینجا مطرح کرده. بیان اول، از بیانات سگانه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل، الاجماع القولی، علل براء لولا دلیل علل منع عموما و خصوصا، لولا دلیل علل منع عموما و خصوصا. این اجماع قولیست، همه قائلن اگر دلیلی بر من نباشه، نه دلیل عام نه دلیل خاص، براعت اخباری هم میگه من دلیل عام دارم بر وجوب احتیاط، اگر دلیل عامی بر وجوب احتیاط نبود منم نمیگفتم. پس لولا دلیل علا وجوب احتیاط خصوصا او عموما، اگر دلیل بر من این عموما و خصوصا نباشه، همه قائلن به براعت، حتی اخباری. بله، این قسم اول از اجماع این درسته که واقعا اخباری ها هم موافقن در این مسئله بر ما، منتها اونا میگن ادله و اخباری روایاتی بر وجوب احتیاط قائم شده، اون ادله عامه سبب شده، اگر اونا نبود ما هم براعت میگفتیم. بیان اول، بیان اول بیان ظاهرن سالمیه لولا اشکالات بعد. بیان دوم این است، بگیم لولا دلیل خاص علی المنع براعت میگیم، دلیل عام رو اعتنا نکنیم. اگر دلیلی بالخصوص در شربتتون نیامد، من ابل خصوص در شربتتون نیامد، اجماع بر براعت. الاجماع القولی علی البراء لولا دلیل خاص علی المنع. خب این نحو دوم از اجماع، این ثابته؟ این درست است؟ بله؟ نه، اخباری ها قبول ندارن، اخباری ها قبول ندارن، میگن دلیل عام داریم، لولا دلیل خاص کافی نی، باید بگی لولا دلیل خاص و دلیل عام. پس این نوع دوم از اجماع که اجماع قولی بوده باشد، لولا دلیل خاص علی المنع، این همچین اجماعی ما نداریم لمخالفت الاخباریین. اونها میگن دلیل خاص نداشته باشیم، دلیل عام که داریم بر وجوب احتیاط، پس براعت اونها جاری نمیدانند و ادعای اجماع بی دلیل بی وجه. و اما نوع سوم از اجماع، الاجماع العمل، نه اجماع قولی، الاجماع العملی علی البراءه. چگونه اجماع عملی؟ اجماع عملی بیانش این است، هر کسی ادعای حرمت کنه میگن ما دلیلک، هر کسی ادعای حرمت چیزی کنه میگن ما دلیل، دلیل مطالبه میکنن، عملا دلیل مطالبه میکنن. معنیش این است در اعماق ذهن همه این است، اگر دلیل قائم نشود باید چی بگیم؟ باید براعت بگیم. و الا اگر اصل وجوب احتیاط بود، باید کسی که ادعا می کند حرام است ازش دلیل نخواهیم، کسی که ادعای جواز می کنه دلیل بخواهیم. این که ادعای حرمت دلیل می خواهد، دلیل بر این است که عملا همه پذیرفتن لولت دلیل علی الحرمه الحکم و البراءه. این چی شد؟ اجماع عملی، سیره علما بر چی؟ بر براعت. چرا؟ چون مطالبه دلیل می کنن همیشه برای حکم به حرمت، معلوم میشه اگر دلیلی نباشه باید براعت کن. البته نه، برای جواز کسی مطالبه دلیل نمی کنه. حلال است خوردن فلان میوه، این همه میوه ها تو دنیا هست، وقتی آوردن شما میگید چه دلیلی دارید بر این که این میوه تازه ای که از غرب عالم آوردن این حلاله؟ نه، میگه دلیل بر حرمت، شما دلیل بیارید بر حرمت. یه زمانی چایی نبود، وقتی چایی پیدا شد آیا مطالبه دلیل بر جواز میکردن؟ نه. اگر کسی میگه چای حرام است، فلان میوه تازه حرام است، اینا باید دلیل بیارن. و اما چرا حالا اومدیم شک کردیم، شک کردیم احتیاط میکنیم. و اما جواب این هم معلومه، اگر این باز دلیل عام مخاص هر دو بگید اخباری قبول دارن، اما اگر دلیل خاص باشه اخباری ها قبول ندارن. اخباری ها میگن اگر شک بکنید و دلیل خاصی بر جواز نباشه باید احتیاط کرد. بله، اگر دلیلی لا عموماً ولا خصوصاً علل من نبوده باشد، اخباری ها هم عملاً براءت جاری می کنند. قرص این براءت، این اجماع عملی هم مثل اجماع قولیه، دو شق داره، عام خاص داره و خاص فقط داره. عام خاصشو همه قبول دارن، اما خاص فقطشو اخباری ها قبول ندارن. خب این سه نوع اجماع که مرحوم شیخ قائل شده، قسم اول قابل قبول است، دوم قابل قبول نیست، سوم هم فیه تفصیل بود، ولاجل تمام اجماعات مسئله همه اشکال داره. حق این است که همش اشکال داره. چرا؟ چرا اشکال داره؟ اجماع مدرکی است، این همه مدارک داره، مسئله آیات روایت این طرف اون طرف، به آیات به روایات به دلیل عقل قاعده قب چه همه استناد به ادله عقلیه و نقلیه کردن. مسئله که دارای مدارک عدیده هست، اجماع دران نمیتواند کاشف از قول معصوم باشد و حق در حجیت اجماع کاشفیت از قول معصوم است، و اون در جاییست که مدرکی در دست نباشه. اگر مدارکی در دست است، یحتمل مجمعین استناد به اون مدارک کرده باشن. اون آیات برا تقلی گذشتی، بسیدیم به اجماع. اجماع دلیل شرعی هست، اجماع که بر برایت شرعی نمیشه، اجماع کاشف از قول معصومه. برگشتیم به اجماع که دلیل چهارمه، دلیل سوم دلیل عقل تمام شد، برای تقلید تمام شد، بلکه اجماع برمیگرد به برایت شرعی. پس نتیجه این شده استدلال به اجماع در مسئله ما قابل قبول نیست، لانه اجماع مدرکی لا یکشف ان قول الشارع المقدس. خب و هاهنا دلیل خامس، دلیل پنجمی هست که استدل بهی علل براءه. دلیل اول کتاب بود، دلیل دوم سنت بود، اینها رو سال گذشته بیان کردیم. سوال میکنم مستعد بدون مدرک مگر میتونه فتوا بده؟ بله، اگر یدن به ید از معصوم برسد فتوا میده دیگه، مدرک خاصی جز این که سینه به سینه از معصوم رسیده است لازم نیست. مرادمون بدون مدرک یعنی روایت مشخصی در کار نیست، سینه به سینه از معصومین علیه السلام به ما رسیده است. بسیار عرض کردم دلیل براءت کتاب الله بود و احادیث بود، اینها رو در سال گذشته شرح دادیم. باقی من دلیل عقل بود که در این چند روز شرح داده شد، اجماع بود که امروز اشاره شد و بحثی نداشت، و اونا دلیل خامس مرحوم آخوند در کفایه نداره، ولی مرحوم شیخ در رسائل داره. یادتون هست این دلیل چیه؟ استصحاب، تمسک به استصحاب، یعنی اصل براءت دست به دامن استصحاب می زدن، اونم اصله، اینم اصله، منتها چون استصحاب زیر پاش محکمتره، براعت دست گدایی در مقابل استصحاب دراز میکنه و از استصحاب کمک میگیره. که برم استصحاب حال صغر و استصحاب قبل شر بگیم در حال صغر اینا رو شیخ دیگه داره، آخون ندارد، دیگران دارن، مرحوم محقق نائینی دارد، ولی که مرحوم آخون نه. استصحاب حال صغر بگیم ما موقعی که بالغ نبودیم شرب توتون یا عصیر عنبی یا بعضی از این اجزای ذبیحه، میدونید از اجزای ذبیحه 14 چیز میگن حرامه، ما میگیم 14 تا، و این 14 تا هم بعضیش دلیل نداره، احتیاط کردیم نوشتیم 14 تا، ولی بعضی از این 14 تا هم دلیل نداره. آخه یه چیزی که جز اجزای ذبیحه 15 تا که خون شمردن، خون که از اجزای ذبیحه نیست، اجزای ذبیحه یعنی جز بدن حیوان، خون که بیرون میریزه جز اجزای ذبیحه نباید شمردش. این 14 تا هم ما احتیاط میکنیم عملا فتوا، ولی بعضیش دلیل نداره. حالا که دلیل نداره توجه داری؟ این چی میشه؟ شک کردیم جز شبهاته؟ چرا همه شده توتون مثال بزنی؟ یه مثالای عملی تری در فقه بزنیم؟ شک کردیم در بعضی از اجزاء ذبیحه حلال یا حرامه؟ چکارش کنیم؟ میگیم قبل از آنی که شرع مقدس بیاید حرام نبود، در حال صغر ما بچه هم که بودیم حرام نبود، مایلید استصحاب حال صغر کنید، مایلید استصحاب قبل شر کنید، اون عدم حرمت حال صغر و اون عدم حرمت قبل شر استصحاب میشه تا به آدم میاد. حالا من باب اخبار من باب زن تفصیلش الان میدیم. البته ما استصحاب رو فرض میکنیم که مطابق اخبار حجت میدونیم، از طریق اخبار نه از طریق زن، روی این مبنا بحث میکنیم تا انشاءالله در بحث استصحاب برسیم. استصحاب مدرکش همون اخبار استصحاب و اخبار زراره و امثال زالک است و ما میخواهیم به اون استناد کنیم. در اینجا هم استصحاب حال صغر و استصحاب قبل شعر کنیم، مطلب رو ثابت کنیم آیا درسته یا درست نیست. معلوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در همان رسائل دو تا اشکال به این استصحاب کرده و اشکالات دیگری هم دیگران کردن، 4-5 تا اشکال مجموعاً میشه، ما این 4-5 تا رو امروز بررسی میکنیم و بحث زیادی نداره تمامش میکنیم انشاءالله. اما اشکال اول مرحوم شیخ میگه شما چیه میخوای استصحاب کنی؟ آیا میخوای استصحاب کنی عدم العقاب را؟ بگی در حال صغر شرب توتون، اجزای مشکوکه یه ذبیحه، عصیر عنبی در حال صغر عقابی نداشت، حالا هم استصحاب عدم العقاب کنیم. اگر استصحاب عدم العقاب بخواهید بکنید این که مسلم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ نه موضوع اشکال بعده، اثر شرعی نیست، عقاب حکم عقله، اثر شرعی حرمت و حلیت و احکام خمسه است، احکام وضعیه است، عقاب و لا عقاب احکام عقلیه تکوینیه است، استحقاق عقاب، چیزی زیر استصحاب میفتد که حکم شرع باشه، عقاب جزء استحقاق عقلی است، عقل میگه مستحق است یا مستحق نیست، چیزی نیست که مسئله عقاب جزء احکام شرعیه باشه، عقاب که میگه مراد استحقاق عقابه. هر کجا ما شک در عقاب کردیم استحقاق عقاب، ما نمیتوانیم به استصحاب که دلیل شرعی است بچسبیم، برای اینکه استصحاب دلیل شرعی در قلمرو شارع کار میکنه، مسئله استحقاق عقاب از قلمرو شارع مقدس بیرونه ابدا، موضوع حکم شرع هم نمیتوانه باشه. نمیشه استحقاق غاب حکم نقلی یعنی هیچ ربطی به حکم شرع نیست، از قلم رو دایره حکم شرع بیرونه. راست میگه، این درست. و اما اگر میخواهی عدم المن، عدم المن رو استصحاب کنی، کنی حکم شرعیه، اونتا عدم، عدم المن رو استصحاب کنی، بگی سابقا من نبود، الان هم من نیست. مرحوم شیخ میگه اینم اشکال داره، اصل مثبته. چرا؟ میگه سابقا ممنوع نبود، اینا حرام نبود، پس حالا هم حرام نیست، پس مباهه. پس مباهه، این همون اصل مثبته. نفی عهد ضده میکنی، اثبات ضد آخر. اصل مثبت همینه دیگه. بگیم فلان چیز نبود، پس ضدش بود، این لازمه عقلیست، این اصل مثبته. این کار نبود، پس قلیله، اگر قلیل امر وجودی باشه نه امر عدمی. اینا کار نبود، پس قلیله، این لازمه عقلیشو بگیرید. نمیتوانیم. پس شما بیاد استصحاب کنید عدم المن را، و لازمش که مباح بودن است و اباحه و اذن و ترخیص الهی ثابت کنید، این همون اصل مثبته و تمسک به لوازم عقلیه و اثبات عهد ضدین به نفی الاخر، و این معنا جائز نیست. این اشکال اول شیخ. ما اشکال اول شیخ همینجا جواب بدیم تا برسیم به اشکال دوم. اشکال اول شیخ وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما کار به عقاب نداریم، کار به عدم المن داریم. ما میگیم عدم المن رو استصحاب کن تا امروز، اباحه نمیخوای. آیا برای فقیه به ما انه فقیه، به ما انه تو رساله میخواد بنویسه، عدم المن کافی نیست؟ بگه آه خدا نهی نکرده. ما چیکار داریم میگیم؟ خدا مباح کرده. ما میگیم خدا نهی نکرده، نهی نکرده، همون براعت دیگه. پس براعت ما ثابت کردیم به استصحاب. همین میخواییم با استصحاب عدم الحرمه ثابت کردیم امروز هم لا حرمه. شما میگه حتما دو پاتو تو کفش دیه کفش کردی، حتما بگو مباحه. ما چیکار به اباحه داریم؟ ما میگیم حرام نی، من فقیه کافی به بگم حرام نیست. هرچی میخواد بگید. من میگم سابقا مرحوم شیخ اجازه میده ما استصحاب عدم حرمت کنیم. مرحوم شیخ اجازه میده، میگه استصحاب عدم حرمت کنیم. من قسم میخورم که شارع مقدس به مقتضای استصحاب میگه این حرام نیست. آیا در فقه حرام نبودن کافی نیست؟ کافیه دیگه. اصرار دارید اباحه رو ثابت کنیم. چه اباحه؟ چه لزومی داره؟ پس ما عدم الحرمه رو استصحاب میکنیم و کفانا ذلک و لا نحتاج الى الاباحه. لا نحتاج، بله، علاوه بر احکام خمسه، عدم احکام خمسه هم برای ما خوبه. احکام خمسه هم وجودش خوبه، هم عدمش. اگر ثابت شد این حرام نیست، برای ما کافیه. کما اینکه حرمت اگر ثابت بشود حکم الهیت، اگر نفی حرمت هم شد برای ما کافیه. ما تو رساله می نویسیم آقا لا حرمت به شدتتون، ولی اباحه لا، کلمه اباحه رو نویسیم، که نیاز به اباحه داری؟ پس اجازه بدید این مطلب واضحه، چک و چکش نکنید، یه جایی که چک و چک داره چک و چک کنید. و اما اشکال دوم مرحوم شیخ، اجازه بدید، اشکال دوم مرحوم شیخ تبدل موضوعه. اون یه مطلبیست، یا با حال صغر با حال کبر این تغییر موضوعه. اون وقت بالغ نبود، حالا بالغ شده. اون وقت شرع مقدس نیامده بود، رسول الله مبعوث نشده بود. حالا فرضمون این است رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شده. این تبدل موضوعه. درسته بلوغ و لا بلوغ از حالات مکلفه، ولی حالاتی است که عرف قوام براش قائله، جزء مقدمات میدانه. اگر چیزی از مقدمات موضوع شد تبدل اون لطمه میزنه به استثناء. حالتی بود که مشمول قانون نبود، نابالغ مشمول قانون نیست، الان بالغ شده مشمول قانون شده، زید عوض نشده، یه ساعت قبل با حالا که 15 سالش تمام شده عوض نشده، ولی در نظر عرف عوض شده، جسم همون جسم باشه، ولی میگن اون وقت خارج از دایره قانون بود، حالا وارد دایره قانون شده. این جزء مقدمات میدونن در باب قوانین. سن در قانون مقدمه، بنابراین علازاله که این اشکال شیخ ممکن است وارد باشه، کما این که قبل از بعثت و بعد از بعثت هم ممکن است جزء تبدل موضوع باشه، ولو شیخ انصاری رضوان الله علیه فتح عملی اینجا داره که نشان میدهد شک داره که تبدل موضوع هست یا نیست، تغییر حالته یا تغییر مقدم است. ولی نه، ما میگیم بد نیست این اشکال، اشکال تبدل موضوع اشکالی است که انصافا قابل طرح، قابل قبول، موضوع عوض شد. و اما اونا اشکالون سالس، اون اشکال سالس اشکالی است که مفهوم محقق نائینی دارد. محقق نائینی میدونید دو تا تقریرات داره، تقریرات مرحوم محمد علی کاظمینی و تقریرات آیت الله خویی. من اینی که نقل میکنم در تقریرات کاظمینی نیست، چون کاظمینی رسیده به اینجا حواله میده به بحث اشتغال، میگه اما مسئله استصحاب براءت جوابشو در استصحاب میده، در اشتغال میده، چون اونجا حواله میده کار نده، ولی در اجود و تقریرات در اینجا بحث مفصلی رو استصحاب داره. و جانش که من میخوام بحث کنم یه جمله است و آن این است، میخواد بگه این دو عدم با هم فرق داره، عدم حرمت قبل از بلوغ با عدم حرمت بعد از بلوغ، این دو عدمه. عدم حرمت بعد از بلوغ عدم حکم الهیه است، بله حکم خدا نیست، ولی عدم حرمت قبل از بلوغ لا حرج عقلی است، لا حرج عقلیه. بچه غیر ممیز نمیشه تکلیفش کرد، این لا حرج عقلیه، بچه نابالغ قابل تکلیف نیست، لا حرج عقلیه، نه لا حرج شرعی. اونی که بعد از بلوغ عدم حرمت به معنی لا حرج شرعیه، لا منع شرعیه، اما اونی که قبل از بلوغ اون عدم المنعی است که عقل عقلیه، به تعبیر دیگر اون از قبیل عدم قابلیته، اون از قبیل عدم قانونه. فبناهن علا ذالک این دوتا عدم فرق داره، این از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث هست که یه مصداق از بین رفته، یه مصداق دیگر میخواد جانشینش بشه. زید از خانه در آمده، یه انسان دیگر جانشین زید شده است، این تبدل مصداق، این همون کلی قسم ثالث میشه. تعجب دارید؟ علا کل حال جان کلام ایشون این است، عدم المنع قبل از بلوغ با عدم المنع بعد از بلوغ دو رقم عدم المنع، اون عدم قانونیه، اون عدم عقلی قانونی نیست، دو رقم هست و استصحاب جایز نیست. تبدل موضوع این است که مکلف از بین رفته باشه، اینجا مکلف همه مکلفه، اینجا حکم تبدل پیدا کرده، اون عدم المن که حکمه عوض شده، یه عدم المن به معنی قانونیه، یه عدم المن به معنی لاحرج عقلیه، و الا مکلف زید همون زید است، فرقی نکرد. این خلاصه کلامشون. اجازه بدید من یه جوابی بدم و مثل این که اشکالات دیگرمون میمانه، بیش از سه تا اشکال امروز نمیتونیم ترک کنیم. و اما جواب ما، خوب دقت کنید، ما معتقدیم غیر بالغ علا قسمینه، غیر ممیز و ممیز. غیر ممیز حق است، لاحرج عقلیست، قانون نیست. اگر غیر ممیز چیزی واجب و حرام برش نیست، این واجب و حرام نبودن شکل قانونی نداره، اصلا قابلیت نداره. اما اگر بچه رسید به حال ممیز و بچه مراهق شد، مراهق در آستانه بلوغه، یه ماه مانده به بلوغش، ما قبول نداریم احکام شرعیه در باره او تصور نمیشه. ولذا ما قائلیم به شرعیت عبادت صبی. مگه همه آقایون امروز نمیگن دیگه؟ لااقل علمای امروز که قائلن به شرعیت عبادت صبی. اگر بچه روزه بگیره واقعا روزش روزه است. بچه مراهق، بچه 14 ساله، دختر 8 ساله اگر روزه بگیره، نماز بخونه، آدابش انجام بده، واقعا نماز نمازه، نماز نمایشی و تمرینی نیست، روزش واقعا روزه است، نمایشی و تمرینی نیست، قانونیه. بنابراین بچه وقتی که رسید به حال مراهق و حال تمیز، قابلیت احکام قانونیه داره.